در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبای من است، هر لب که خنده ای کنند شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحمان رحیم. سلام عرض میکنم حضور شما خانمها، آقایان، شما مهمانان ارجمند، زائران ارزشمند و همراهان و همدلان عالی مقام برنامه سمت خدا. در ماه ذوالقعده، ماه رجبی، آن هم یکی از روزهای مخصوص زیارتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، توفیق دارم که در غیاب دوست ارجمندم جناب آقای شریعتی در قطعی از بهشت باشم. مشهد مقدس و ویژه برنامه سمت خدا رو تقدیمتون بکنیم با تلاش همکاران ارجمند در مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رجبی و همکاران خدوم هنرمند و پرتلاش در شبکه سه سیما. امکان زیارت از راه دور شما فراهم شد در این روز که 23 روز از ماه ذوالقعده، روز زیارتی مخصوص امام دانش مهربانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. خیلی خیلی خوش آمدید. در حضور شما سلام عرض میکنم به کارشناس محترم برنامه جناب استاد میرباقری. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت استادی و همه مخاطبان عزیز عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که از برکات این روز بهره کامل رو ببریم.
انشاءالله.
نصیب که نقش شده که زیارت حضرت دعوت شده، زیارت خاص امام رضا است. بزرگان مأمورت لازمه گلپایگان دیگران خیلی تاکید بر زیارت.
حاجا قبول باشه زیارتتون.
سلامت باشید.
بزرگوارین.
آقازاده‌شون به من می‌فرمودند که یکی از آقایون از ایشون دستور خاصی خواسته بود، فرمودند که زیارت 23 ذی‌قعده امام رضا فراموش نشه.
بله.
خیلی مؤکد بودم. علی عیال روزی است که روز زیارت مخصوص حضرت. حالا کسانی که از نزدیک توفیق داشتن که الحمدلله، ما هم که خدا روزیمون کرده، من همیشه گفتم برای اینکه انشالله زیارت ما مقبول بشه از طرف دوستان حضرت، محبین حضرت که دورن، ما اینجا قصد نیابت میکنیم که حضرت ما رو راه بدن.
از اونجا قرار دوستانمون در سمت خدا همینه که هر جایی که بودن از اماکن مقدسه، بقاع متبرکه، مشاهد مشرفه، همه با زیاره هم باشیم. به ویژه ما که امروز توفیق داریم در مشهد مقدس و حرم امام رضا علیه السلام هستیم، حتما نیت زیارت نیابتی خواهیم کرد، همونطور که حاجا فرمودن. اما حاجا در کلام
حالا یه جمله هم از بودم این
باری سلام. بله.
از راه دور، زیارت از راه دور رو انشالله عزیزانی که مخاطبن فراموش نکنن. انشالله ولی زیارت کوتاه امام رضا علیه السلام رو از همجایی که هستن انشالله بخونن. ما هم اینجا نیابت میکنیم ازشون انشالله.
حاجا مخواستم این نکته رو عرض بکنم که چه حس خوبی داره وقتی که به این کلام ناب از حضرت امام رضا علیه السلام توجه میکنیم که امام مونسی دلسوز، پدری مهربان و برادری همدل است. و در بین این مونسان دلسوز، پدران مهربان و برادران همدل، یه جایگاه ویژه‌ای حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دارن که انشاءالله استاد توضیح خواهند فرمود. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم والان عداهم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من دوست داشتم این حدیث معروفی که از امام رضا علیه السلام همه شنیدن،
بله،
و فوق العاده حدیث لطیف و پرمعناییست، ترجمه کنم، تقدیم کنم دو نکتش رو. اون فرمایش حضرت عالی هم که در اون حدیث نورانی که از امام رضا نقل شده که امام و امامت معرفی میکنن، ده ها صفت داره امام گفتن که هر کدوم جای بحث داره، یکی شمین الامام الاخ الشقیق و الوالد الشفیق و الام البرت و الولد الصغیر. این بخشی از خصوصیات است که حضرت به امام ذکر اشاره اونجا هم رسیدیم. عرض می کنم که چرا انسان با امام احساس امنیت می کنه.
بله،
عرض کنم خدمتون ببینید این حدیث معروف و مرحوم صدوق در عیون نقل کردن، توحید نقل کردن، حدیث است که مکرر نقل شده، سندش هم دیگه سلسله تو ذهب دیگه، همه معصوم. مردم از شنیدی وقتی حضرت از نیشابور بیرون می آمدن، مردم دور حضرت رو گرفتن و علما بودن، قلم به دست گفتن آقای حدیثی از جدتون برای ما نکن، حضرت این حدیث رو نقل کرد. خیلی عجیب که حالا از پدرشون حضرت موسی بن جعفر، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از سید الشهدا، ان امیر المؤمنین، ان رسول الله، ان جبرئیل، ان الله تعالی، اینا میگن سلسله الذهب، یعنی واقعا سند بی‌نظیریه. این حدیث سلسله الذهب رو حضرت نقل کردن که خدای متعال فرمود کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. کلمه لا اله الا الله حسن من هست و اگر کسی داخل این حس شد از عذاب من در امانه. و این هم این وادی توحید که وادی امنیته، رسیدن به امنیت در توحید شروطی داره که یکیش خود من امام رضا علیه السلام است.
بله،
حالا میدونید چند مطلب است که این بیان نورانی که هر کدام قابل گفتی. کلمت لا اله الا الله این چی؟ مقصود از کلمه صرفا لفظ همین قول لا اله الا الله که خود این قول خیلی مهمه. در روایات دیدید در آغاز توحید صدوق، مرحوم صدوق اونجا روایاتی رو نقل میکنن که افضل از کاره اگر کسی در روز صد مرتبه ذکر لا اله الا الله رو بگه، کسی در فضیلت بر او سبقت نمیگیره مگر این ذکر رو بیشتر گفته باشه. خود این ذکر، ذکر فوق‌العاده است، نفی غیر، نفی الوهیت از غیر و سرسپاری به خدای متعال بنه و علل اطلاق، این نفی و اثبات که همه دعوت انبیا در این خلاصه میشه دیگه.
بله،
در همین نفی و اثبات است. خیلی ذکر مهم نیست. آیا مقصود از کلمه فقط همین ذکره یا نه واقعا وادی توحید یا عالم است؟ همون کلمه طیبه است، علم ترکه ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها به سما، که خدا امثال یه مثلی میزنه میفهمد کلمه طیبه که همین کلمه توحیده، همین کلمه لا اله الا الله، مثلش یه شجره است که شجره طیبه است، اصل ثابتی داره، ریشه مستقری داره، شاخه تناوری داره، ساقه هایی داره، شاخ و برگی داره، میوه هایی داره که در اختیار قرار میگیره. حضرت فرمودن این شجره توحیده. آیا مقصود صرفا همون کلمه لفظی است یا نه این کلمه است، این حقیقت توحیده که مثلش مثل یک شجره است. و حضرت وقتی توضیح میدن این شجره رو، در واقع اون ممثلی که این درخت مثل برای اوست، کلمه توحید رو، همین کلمه لا اله الا الله رو حضرت وقتی میخوان توضیح بدن، میگن این قرآن فقط این مسئله دیگه، مسئلهش یه درخت پاکی است، ریشه داره، تنه اصلی داره، شاخه هایی داره، برگ هایی داره، میوه هایی داره. حضرت فرمودن اصل و ریشه این درخت وجود مقدس نبی اکرم، یعنی عالم توحید، ریشه عالم توحید، اساس عالم توحید، اصل عالم توحید وجود مقدس نبی اکرم. اون بدنه اصلی این شجره توحید امیرالمومنین هم، یعنی اون مثل ممثلش اینه. آدم اگه بخواد کلمه توحید رو بفهمه، اینو این مثل رو ابتدا درک بکنه، بعد اونی که پشت این مثل است و با این مثل میخوان توضیحش بدن، اون همین شجر است. وجود مقدس نبی اکرم، امیر المومنین تموت، شاخه ها ائمه هستند، برگ ها محبین و شیعیان هستند، میوه های این درخت معارفی است که از اهل بیت به
بله
دوستانشون میرسه. ببینید اگر کسی این ممثل رو درک کنه میفهمه کلمه لا اله الا الله در عالم، کلمه ایمان، کلمه کفر، کلمه توحید صرفا یه لفظ نیست. انسان با این لفظ باید وارد این وادی توحید بشه، وارد عالم توحید بشه، متصل بشه به نبی اکرم و امیر المؤمنین و ائمه علیه، بشه برگ این درخت، تمام وجودش در دامن این درخت بشکفه، رویا بروید، رشد کنه، از او تراوت بگیره، از او ارتضاء کنه. اون طرفش هم وادی کفر هم صرفا انکار لفظی نیست، یا عالمیست، عالمی که ائمه جور درست میکنن، شیاطین درست میکنن، بنی امیه و بنی عباس و اینا درست میکنن، همون کلمه کفر تو عالم. کسی ممکنه برگ اون درخت بشه، تو دامن اون درخت رشد کنه، سکوفا بشه. پس یکی خود کلمه لا اله الا الله، هم از ذکر لا اله الا الله، هم حقیقت شجره توحید در عالم، وادی توحید در عالم، وادی امنه. کسی اونجا رفت موحد شد، نفی غیر کرد، الوهیت خدا رو پذیرفت، برای غیر حساب کتاب تو عالم باز نکرد، از غیر نخواست، به غیر دل نبست، از غیر نترسید، به غیر امیدوار نشد، این میرسه به چی؟ به وادی توحید. یه قدم بیاد جلوتر، اگه کسی متصل به حقیقت نبی اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیت شد، این آدم وارد کلمه توحید و وادی توحید در عالم شده، میشه یه برگی در دامنه این درخت، از این درخت ارتضا اومد. این یک نکته. دوم که میفهمد اگر کسی به توحید رسید، توحید امنیت ایجاد میکنه واردم امنه. اینم چطور توحید امنیت میاره؟ یعنی نقطه مقابلش اگه انسان مشرک شد، از دایره توحید خارج شد، دچار ناامنی میشه.
بله بله.
امنیت از چی؟ من عذاب، من عذاب الله، امن من
عذاب.
اینم جای توضیح داره که این عذاب چیه، عذاب الله. چون میدونید عذاب الله غیر از اون سختی هاییست که برای موحدین در راه بندگی خدا پیش میاد، در راه دفاع از کلمه توحید پیش میاد، اون ابتلاعات و امتحاناتی که بر سر وادی توحید هست، خیلی وقتا همراه با یه سختی هاییست. خیلی وقتا دشمنان توحید برای مؤمنین مشکلات ایجاد میکنن. این مشکلات عذاب نیست، انسان از این عذاب نباید پا پس بکشه، عقب نشینی کنه. بنابراین نمی که اینی که عذاب الله یعنی چی، ما خلط نکنیم. سید الشهدا روز عاشورا در متن وادی امنن، درسته؟
بله.
اوج سختی ها هم هست. این آیه شریفه در سوره فجر، سوره فجر سوره سید الشهدا است دیگه، کسی در نمازهای مستحب و فرایض بکنه، گفتن با سید الشهدا مشهور میشه. یه قسمتش به خاطر اون آیات پایانی خطاب به حضرت میشه تو گودی قتلگاه، یا ایتها النفس مطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه. این مقام اطمینان و آرامشی که حضرت دارن دور از ناامنی هستن، این مقام اطمینان، اطمینان در متن سختی خلق نباید بشه بین اون سختی هایی که از ناحیه دشمن میاد و اون عذاب الله. یه تعبیری در سوره مبارک عنکبوت هست که در سوره مبارک عنکبوت اتفاقا بحث از ابتلاعات و امتحانات بر سر راه وادی ایمان دیگه.
بله.
همین مؤمنین که میخوان به وادی امن برسن، به وادی توحید برسن، وارد کلمه توحید بشن، امتحانات سختی پیش روشونه. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم دچار خطایی در محاسبه نشن که اگر ادعای ایمان کردن ما اونا رو مورد امتحان و فتنه قرار نمیدیم. چرا؟ ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما امتهای قبلی رو هم در یه فتنه های فرو بردیم. چرا؟ چون تو دل این فتنه هاست که وادی ایمان شکل میگیره، مؤمن مؤمن میشه. اگر مؤمن شد به امنیت میرسه. ببینید انسان مؤمن به امنیت میرسه، ولی برای اینکه به امنیت برسه باید یه امتحاناتی پشت سر بگذاره. اگه اون امتحاناتی پشت سر نگذاره قول به ایمان داره. من حسب الناس ان یترکو ان یقول آمنا. وادی ایمان وادی حرف نیست، این وادی از دل ابتلاعات میذاره، بعد از ابتلاعات عبور کنه میرسه به وادی ایمان. اگر به وادی ایمان رسیدی وادی امنه. خب ببینید در مسیر رسیدن به وادی ایمان امتحانات سختی است.
ایشان دو اشاره داشته باشه به این شعر که بی عمل سودی نیابی از دعا، لیس للانسان الا ما سعا. یعنی تو این مسیر آنچه که به زبان جاری میشه باید پیوست اقدام و عمل داشته باشه با اون امتحانات و آزمون‌هایی که هست.
یعنی خدای متعال آدم رو میبره توی فتنه‌هایی. این فتنه‌ها هم فتنه بر سر راه ایمان، فتنه ای است که دشمنان ایجاد میکنن. به دشمن مهلت میدن، به بنی امیه مهلت میدن، به بنی عباس مهلت میدن. مأمون قدرت پیدا میکنه. هارون الرشید میگه به ابر هر کجا میباری ببار، تو مملکت من میباری. بعدم اونا بر سر راه ایمان مشکل ایجاد میکنن. یعنی ببینید تو همین دوره بنی عباس که به اسم اهل بیت قیام کردن، قدرت که بهشون رسیده، چقدر سادات بنی زهرا الهی جرز دیوارا گذاشتن. فقط حجاج نبوده، بنی امیه نبودن، بنی عباس هم این کارو میکردن. پس بر سر راه ایمان یه دستگاه شیطانه. این دستگاه شیطان، دستگاه دشمنان، ایزا ایجاد میکنه. و قرآن تو همین سوره آیات آیه دهم به نظرم، بعد از اینکه میفهمد وادی ایمان وادی است که وادی توحید، وادی است که از دل ابتلاعات سخت میکنه، مجاهدین از دل این امتحانا پیروز بیرون میان. فقط من الناس من یقول آمنا، برمیگرده به همون آیه اول، یه دی در زبان میگن آمنا بالله، ولی به ازا اوزی فی الله، کسی که مؤمنه باید وارد این وادی ایزا بشه، این رنجا رو تحمل کنه. وقتی اوزی فی الله در راه خدا اذیت میشود، کی اذیت میکنه؟ خدا مثال اسمشون رو نگفته، پیداست دشمنان هست. دستگاه دشمن، بنی امیه، فرعون، الان مستکبرین عالم بر سر راه موحدین اطلاعات ایجاد میکنن. شما اگر دست از ایمان بردارید، امام بزرگوار ما میفهمد اگر ما دست از اسلام برداریم دشمن با ما کاری نداره. همه دعواش با ما سر اینه که ما میخوایم مسلمان بمانیم، مؤمن بمانیم، با امیرالمومنین حرکت کنیم، با امام رضا حرکت کنیم، با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حرکت کنیم. پس رنج ایجاد میکنن.
بله.
وقتی یه عده میگن ما مؤمنیم، و اذا اوزی فی الله، ایزا در راه خداست. اوزی فی الله یعنی همین، یعنی این ایزایی است که اگر خوب تحمل کنید مسیر شما رو به سوی وادی توحید باز میکنه. اوزیه ببینید، نه اونایی که ایزا میکنن برای خدا ایزا نمیکنن. ابن زیاد و عمر سعد نمیخوان اصحاب سید و شهدا به خدا برسن، ولی اگر اونایی که تحملش میکنن به خدا میرسن. خدا میتونه این ایزا رو تبدیل میکنه به نردبان سلوک. پس ما یه ایزای دشمن داریم، این ایزای دشمن، دشمن میخواد مانع ایجاد کنه، اذیت کنه، ولی اگر تو دلش رفتیم تبدیل میشه به نردبان سلوک، میشه اوزیه فی الله. نمیفهمد اونا برای خدا اذیت میکنن، اونا برای خدا اذیت نمیکنن. عمر سعد که برای خدا کار میکنه، که ابن زیاد که برای خدا اذیت، ولی اگر تحمل کردی میشه مسیر سلوک، میشه نردبان سلوک. میفهمد یه عده ای وقتی در راه خدا ایزا پیش میاد، ایزاهایی که نردبان سلوکه، خدا میتواند بی خودی که اجازه نمیده فرعون اذیت بکنه. این دست فرعون رو بازگذاشتن بستر سلوک برای بنی اسرائیل درست کردنه، برای قوم حضرت موسی درست کردنه. دست بنی امیه و بنی عباس بازه، بستر روش برای مؤمنین پیدا میشه، ولی به شرط اینکه این ایزاء فی الله رو که عذاب الله نبینه. جعل فتنه الناس که عذاب الله یعنی چی؟ یعنی پا به فرار میذاریم از عذاب خدا، بعد ما بریم به وادی امن، پناهگاه برای خودمون درست کنیم. ولی از ایزاء ناس، اذیت هایی که در راه خداست، که نباید پناه ما بدیم تو دل این عذاب. خود این وادی ایزاء و اذیت است، تحمل این اذیت که ما رو میرسونه به حقیقت توحید و وادی هم. پس ببینید هم یه نکته تو این حدیث نورانی که ما یه ایزاء داریم که این ایزاء دشمنه، خیلی هم گاهی سنگین میشه، عاشورا به پا میکنه، میکشن، بر بدنها اسب میتازن، سرها رو به نیزه میزنن، عرض کنم اهل بیت رو به اسارت برن. ولی این ایزاء فلاه، عرض کردم باز خلط نشه، نگیم اونا میخواستن مردم رو به خدا، اونا که نمیخوان مردم به خدا برسن، نمیخوان راه خدا رو ببندن، ولی اگر زدی تو دل این فتنه از اون بر به خدا میرسی. اصحاب سید الشهدا تو عاشورا به خدا میرسن. پس این عذاب الله نیست. پس خلط نشه که اگر گفتیم وادی توحید وادی امنه، کسی بگه پس چرا موحدین انقدر تو عالم تو ابتلاعات سنگین بودن. موحد در عینی که در متن ابتلاست در وادی امنه. اصحاب عاشورا در روز عاشورا در وادی امن بودن. در روایت داره هرچی به ظهر عاشورا نزدیک می شد اصحاب خاص سید شهدا چهرهشون برافروخته می شد، بیشتر به ابتهاج و امنیت و نشاط می رسیدن. پس اگر گفته شده وادی توحید وادی امنه، پس این کلمه صرفا لفظ نیست، خود لفظ این ذکر خیلی مهمه. آدم با این ذکر نفی اغیار میکنه، تعلق به خدا امثال ایجاد میکنه در خودش، خدا امثال به عنوان تنها اله میپذیره، همه رو نفی میکنه، درست؟ ولی فقط این نیست. وادی توحید شجره طیبه توحید، اصلش وادی نبی اکرمه، وادی اهل بیته، باید بری تو اون عالم تا موحد بشی. من دخل حسنی اون وادی حسنه، اون وقت اگر رفتی تو این حسنی که خدا تو عالم ایجاد کرده یه امنیتی پیدا میشه. این امنیت از امنیت من عذاب الله،
بله،
نه امنیت از ایزا و سختی هاست.
درست.
لذا کسی که تو دل اون سختی هاست، الانی که در وسط این سختی هاست، اگر موحد باشه در امنیت مطلق، امن از عذاب خدا.
حالا اگر صلاح می‌دونید اون قسمت بعدی حدیث 317 که جایگاه ویژه امام علی علیه السلام، اون شرط و شروط که
آره.
آقا می‌فهمد که من شرطون
هست. حالا این عرض می‌کنم، این البته میگم من فقط می‌خوام سرفصلایی که روش باید کار بشه و این یه بیان‌های مفصلی در قرآن داره، در سوره انعام، داستان از ابراهیم، جاهای دیگه، که چرا وادی توحید وادی هم، چرا اگر موحد نشدی در رنجی، اونم نه رنجی که مردم درست میکنن، عذابی که خدا تو عالم به پا کرده. اخ اون وادی عذابی که خدا به پا کرده کجاست؟ وادی عذابی که خدا به پا کرده وادی شیطان. خدا میتوال به شیطان اجازه داده اگر رفتی دنبال شیطان، خود شیطان و دستگاه، همینطوری که وادی نبی اکرم وادی امنیته، وادی فرعون وادی دشمنان، وادی بنی امیه و بنی عباس، همینطوری که امام رضا محیط امنه، بنی امیه محیط عذابن. یه تعبیر قرآن داره وقتی غرق شدن فرعون رو توضیح میده که حضرت موسی گفتیم برو دریا رو بشکاف، برو دیگه میخوام غرقشون کنیم، اینا اومدن وسط دریا 1,000,000 لشکر یه جا غرق شدن. قرآن میفهمد هیچ کی براشون گریه نکرد، ذره‌ای براشون تو عالم اهمیت قائل نبود که حالا 1,000,000 لشکر یه جا تو آب خفه کردی. بعد میفهمد که با غرق فرعون بنی اسرائیل رو نجات دادیم، من عذاب مهین، یه عذابی که عذاب همراه با خاری بود، رنج همراه با خاری و تحقیر. این عذاب چیه فکر میکنه؟ قرآن توضیح میده من فرعون، خود فرعون سخت‌ترین عذاب. چرا؟ انه کان عالیا من الکسی، کسی که علو داره دیگران زیر دستش تحقیر میشه. وادی ولایت او، وادی کسی که میخواد برتری جویی کنه، کسی که میخواد از دیگران بدوشه، علو یعنی این دیگه، یعنی میخواد همه بر او کار کنن، نردبان او باشن، زیر پای او باشن، فرش زیر پاش باشن. کسی که میخواد دیگران رو علو برتری جویی درش هست و اسراف از دایره خودش پاشو بیرون نذاره، ادعای خدایی میکنه، این آدم محیط ولایتش محیط رنج برای دیگران، دیگران رو همه رو میخواد تحقیر کنه بر خودش. الان چرا نظام استکبار تو عالم محیط عذاب اگردم چششو باز کنه؟ چون میخوان دیگران تحقیر کنن، میرن حق ترهوش میگیرن جای دیگه. ببینید این محیط رنج، محیط این جهنم، این عذاب، خود محیط ولایت شیطان. من نبنی فهمید لذا داره هنار ولایت و عدو و آل محمد نمیشه، محیط آتش. اگر کسی باطن بین باشه، باطن آتش ولایت شیطانه، ولایت اولیاء طاغوت، ولایت فرعون هاست. این عذاب همراه با خارج، چرا؟ چون این نوکانه آلین منل مستقیم. اون طرف خدای متعال وقتی دستگاه ولایتی که بر مؤمنین قرار داده، بر دوستان خودش قرار، دوستانشو معرفی میکنه، میفهمد سوفه یعت الله به قومن یحب بهم و یحب بونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی تو یجاهدون فی الله ولا یخافون لومتا، شش تا صفت براشون میگه، خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره، در مقابل مؤمنین احساس ذلت میکنن، فروتنن، در مقابل کفار عزیزن،
بله،
در راه خدا مجاهدت میکنن، خسته نمیشن، ملامت ها خار راهشون نمی... میفهمد ولایت شما با کیه؟ انما ولیکم الله، یکی از آیاتی که ائمه مکرر گفتن برای اثبات ولایت امیرون اینه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خداست و رسول و مؤمنینی که ولایت الله که محیط امنه، خدای رحیم مهربان صاحب هست همه اسماء صفات، اگه او رو قبول کردی تو وادی امنی. این توضیح میخواد خودش. بعدم ولایت الرسول، این رسول هم محیط ولایتش محیط امنه، محیطی است که این رسول فرق میکنه با فرعون. فرعون چیکار میکنه؟ فاستخف قومه فاتاو، تحقیر میکنه تو ازه آدمو، باید کوچیک بشن که از فرعون تبعیت کنن. آدم بزرگ که سر از پنجره دنیا بیرون کرده که دنبال فرعون نمیره که. سحره فرعون همین که به حضرت موسی میرسن دیگه از فرعون رو گردان میشن، دیگه میبرن بلا نخل سونا به دارتون، میگن تو کاری از دستت نمیاد، انما تغذیه از لحیات دنیا، دستت به ما نمیرسه، ما از عالم دنیا به ولایت تو بیرونیم. ببینید فرعون چیکار میکنه؟ فستخف، تحقیر. آدم باید کوچیک بشه تا از مستکبرین عالم تبعیت. آدم اگه کوچک نشه تو عالم دنیا محصورش نکنن، دنبال ترامپ و بایدن اینا نمیره که. ولی وقتی میخوای با امیرالمومنین راه بری، ولایت نبی اکرم اینجوری نیست. یزعونهم استهم بالاغلال التي كانت عليهم، قله ها رو باز میکنه. این وادی وادی امنه. فقط ولی شما کسی است، خدا و رسول و اون مؤمنینی که دائما در حال سکاتن و دائما زکات میدن، دائما در حال صلاتن و دائما زکات میدن و در حال رکوعن. مصداقشون انگوش در دادن امیرالمومنین است.
بله.
امیرالمومنین فرق فرعون چیه؟ چرا فرعون عذابه؟ چون فرعون کان عالی هم من المسلمین، چون فستخف قومه. ولی کسی که دستش تو دست خداست، دائما متصل به خداست، نمیخواد از دیگران چیزی بگیره، بلکه از خدا میگیرد. یقیمون از صلات و یعطون از زکات. این زکاتی که امیرالمومنین، فقط زکات مالی نیست که، امنیت ما، آرامش ما، ایمان ما، همه چیز زکات امیرالمومنینه. پس ببینید چرا امیرالمومنین محیط ولایتش محیط امنه. یه بحث اینه که چرا وادی توحید وادی امنه؟ چون اله خدای بی‌نیاز صاحب همه اسماء الحسنا. رسول اکرم چرا امیرالمومنین ولایتش ولایت امنه؟ به خاطر اینکه یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات به هم راکعونه. دستش رو خزانه بی‌منتهای خداست، از خدا میگیرد، از اون خزائن میبره، خودشو به رنج میاندازه. چرا سید الشهدا برای دور بعدش امنیت ایجاد میکنه؟ چون خونشو میده که اونا رو حفظ کنه. هستی اهل نزدیکترین آدمشو میاره برای اسارت. میدونید وقتی آمدن برای مباهله، اون عالم بزرگ مسیحا گفت ببینید کیو میاره، اگر دوردستا رو آورد بهش باش مباهله کنه. وقتی دیدن وجود مقدس امیرالمومنین انفسنا و حضرت زهرا و حسن اینا، گفت با اینو مباهله نکنید. این کسی که نزدیکترین آدمشو آورده، کاش جای محکمیه.
بله.
ببینید نه نر زمینه سید الشهدا که همه عزیزانشو میاره که دست ما رو بگیره، این وادی ولایتش وادی امنه. فرعونی که زیر پای همه ما رو بکشه که خودش غنی تر بشه، فاستخف قومه کان عالیا من المسرفین، سفره همه رو تنگ میکنه که سفره خودش گستره تر کنار، آدم احساس امنیت نمیکنه. علوش برای آدم حقارت میاره، عذاب مهینه. اسرافش ما رو محدود میکنه، دائما سفره ما رو، سفره رزق ما رو میبلعه. ببینید فرق این دوتا امام چیه؟
درست.
پس دوتا وادیه، وادی شرک و وادی توحید.
بله.
ولایت اولیای طاغوت و ولایت امام حق. امام رضا میگن شرط این امنیت منم، کسی به توحید بدون امام نمیرسه. عرض کردم چون توحید لفظ نیست، توحید شجره طیبه است.
بله.
اصلش نبی اکرم هم، شاخ و برگش اهل بیت. اگه میخوای بیای تو وادی توحید، باید بیای به اینا متصل بشی، بدون اینا توحید تو عالم نیست. پس امام شرط توحیده. اون وقت این نکته مهمی، امام رضا اینجا علیه السلام میگن و انا، نمیگن امامت. یه بحث مهمی است در دوره امام رضا علیه السلام. در دوران ائمه قبلی خیلی وقت ائمه تقیه میکردن، امام بعدی رو به راحتی معرفی نمیکردن. آرام آرام بین مؤمنین معرفی میشد. در زمان موسی بن جعفر شما ببینید امام صادق به چند نفر وصیت کردن، یکی حضرت موسی بن جعفر، یکی برادر بزرگتر حضرت، یکی استاندار همون مدینه است.
بله.
یعنی مستقیم معرفی نمی کردن. وقت داره زراره که از اصحاب خاص امام صادقه، وقتی امام صادق از دنیا رفتن، پسرشو فرستاد بره مدینه ببینه امام بعدی کیه. مناعت میکنید. و بعدم از دنیا رفت تو همین راه تا بیان. حضرت اون از این کسانی است که من یخودون بیتی مهاجرم. این دنبال امام بوده، این فقط وقع اجده علی الله. امام رضا یه نکته‌ای دارن راجع به زراره. میفهمن زراره میدونست امام بعدی کیه. میدونست حضرت موسی بن جعفر امامن. امام صادق اینو به زراره گفته بود. زراره از سابقون، از سابقون امام صادق طبق روایات. در رجال کشی داره از سابقونه. زراره اینو میدونست. امام رضا فرمودن چرا فرستاد پسرش رو که بره جستجو کنه؟ بعدم قبل از اینکه پسرش بیاد گفتن آقا کی امام؟ گفت من نمیدونه، هر کی امام صادق فرموده. امام رضا میفرمان به خاطر اینکه احتمال میداد حضرت موسی بن جعفر هنوز حاضر نیستن اسمشون اعلام شه، میخوان امامتشون مخفی بمونه.
بله
اینقدر کار سخته، زرارهی که میدونه اعلام نمیکنه، متصل بیاد ببینه حضرت موسی بن جعفر خودشون معرفی کردن یا نه. ولی امام رضا علیه السلام شخصا خودشون معرفی میکنه. هم تو مداظرات حضرت ببینید، میگه تو مجلس معمون مستقیم ما هستیم، اهل بیت ما هستیم، آل الرسول شما نیستید. چرا؟ چون در دوره بنی عباس اینا بعد سید الشهدا گرایش به اهل بیت گسترش پیدا کرد، اینا به عنوان دفاع از حقوق اهل بیت قیام کردن، بنی عباس به قدرت رسیدن. لذا بعضی ها خیال میکردن این قیام به نفع اهل بیت، به امام صادق میگفتن آقا شما بیاید وسط کار به نفع شما، حضرت بودی مال ما نیست، دستگاه بنی امیه است، دستگاه بنی عباسه، دستگاه بنی عباس که اومدن سر کار به اسم اهل بیت اومدن. لذا امام رضا دیگه شخصا خودش معرفی میکنه. لذا بعد امام رضا دیگه انشاب نیست، به قیمت شهادت امام تمام شده. ولی امام مسیر امامت رو دیگه واضح کردن، تو تقیه نیست، از تقیه بیرون نشا بودن، چون جای تقیه نیست، چون بنی عباس به اسم آل رسول قیام میکنن، امام رضا میگن و انا. فقط اینجا هم نیست، جای دیگه هم حضرت خودشون شخصا معرفی میکنن.
خیلی متشکرم، از نکات فوق‌العاده ارزشمندی رو اشاره فرمودی. این مبحث گسترده رو جناب استاد میرباقری در این دقایق کوتاه با تسلط و تبحر ارائه فرمودن. یه نوبت کوتاه دیگر انشاءالله بعد از تلاوت قرآن خدمتشون هستیم و برای جنبندی استفاده خواهیم کرد. بریم در محضر قرآن کریم زانو بزنیم و گوش دل جان بسپاریم به تلاوت آیات نورانی قرآن از صفحه 333 قرآن، آیاتی از سوره مبارکه حج، با این مقدمه که گفتار کریمه خدا قرآن است. خوبی زبدی کند جدا قرآن است، هر جا که گره به کارها می افتد محبوب ترین گره گشا قرآن.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن أنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون که هو الضلال البعید یدعو لمن ضر اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير
اللهم على محمد وآل محمد
علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. از زبان همه عرض میکنم که زاستان رضایم خدا جدا نکند، من و جدایی از این آستان خدا نکند. قبول باشه انشاءالله زیارتتون، شما دوستان عزیزی که سمت خدا رو دنبال میکنید در سابروز زیارتی مخصوص حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام از مشهد مقدس حرم مطهر امام دانش و مهربانی ها خدمتون هستیم و میدانید که در کنار اینکه زیارت در این شب و روزها چه از نزدیک چه از راه دور بسیار سفارش شده، زمین سازی زیارتی دیگران هم بسیار بسیار ارزشمنده. منتظر هستید، شاید بارها در برنامه اعلام شده که عزیزانی که تمایل دارن فراهم بکنن زمینه زیارت اولیها رو، زمینه ساز حضور زار اولیها در حرم امام رضا علیه السلام باشن، میتونن شماره 8 رو به 20303 ارسال کنن. بعد توضیحاتی براشون داده میشه از روی سیستم که به چه شکل مشارکت بکنن برای حضور زار اولیهای. باید عرض میکنم ارسال عدد 8 به 20303. همچنان خدمت استاد میرباقری هستیم، حضا خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس ببینید، عرض کردم که وجود مقدس امام رضا علیه السلام در این حدیث نورانی سلسله ذهب توجه دادن ما رو به امنیت، که انسان چجوری به امنیت میرسه.
بله،
اولا توضیح دادن که مقابل امنیت عذاب الله و الا ایزا و رنج هایی که دشمن و شیطان سر راه مؤمنین ایجاد میکنه، که گاهی رنج های شدیدی هم هست، اینا انسان از امنیت جدا نمیکنه. انسان اگر به وادی توحید رسید ولو در ایزا باشد، در رنج باشه، ولی در عرض کنم وادی امنه، خدای متعال این رنج رو تبدیل میکنه به نردبان سلوک و امنیت در کنارش برای انسان ایجاد میشه. خب این وادی توحید در مقابل وادی عذاب الله، که عرض کردم وادی عذاب الله وادی شرکه. قرآن رو ببینید، تمام انذارهایی که انبیا داشتن، هشدارهایی که میدادن از رنجهای بر سر راه، دشواریها، هشدار نسبت به شرک بوده.
بله،
که اگر مشرک شدید به رنج میفتید.
بله،
اینا میفهمید، اگر مشرک شدید امنیتتون از بین میره. و تمام بشارت هایی هم که میدادن، بشارت به امنیت، به بهجت ها، لذت ها، نشاط ها، سرور ها، شادی ها، نسبت به توحید بوده. گرچه موحدین درجات دارن و تو درجات خودشون از توحید لذت میبرن، مشرکین هم درکاتی دارن و هر کدوم تو مرتبه خودشون از شرکشون رنج میبرن، ولی تمام انذارهای قرآن و بشارتهای قرآن برمیگرده به توحید، برمیگرده به همین کلمه لا اله الا الله، نفی غیر و اثبات خدا اینطور. اگر کسی نفی غیر نکرد، با دیگران بود، دچار رنج میشه. همراهی با دیگران در انسان، همصحبتیشون، تبعیتشون، و این طرف هم به عکس ایجاد امنیت میکنه توحید. حالا در قرآن این با بیانهای خیلی لطیفی توضیح داده شده، در روایات ما در قرآن که چرا توحید امنیت میاره. اگر نفی غیر کردی، سرسپرده غیر نشدی، مطلقاً غیر رو عبادت نکردی، تمام زندگی شد عبادت خدا، عبادت خدا رو با دیگران خلط نکردی، چرا به امنیت میرسی؟ برای در متن رنج باشی، در وسط رنج ها اناد میفهمد. قرآن در باب مؤمن آل فرعون میفهمد که وقتی تهدیدش کردن، متوجه شدن این مؤمن به حضرت موسی بوده، تو کاخ فرعون بود دیگه، تهدیدش کردن به قتل، به خدا عرضه میدارد و افب بزا امری الالله ان الله بصیرون به لباس، امر خودشو تفویض کرد. موحد یعنی این.
بله.
فبقاه الله سیئات ما مکر، مکر براش کردن، اما مکر یه سیئه ای داره، بدیش بهشون نرسید، نتونستن اون رو از وادی ایمان که وادی امن بیرون ببرن. در یه نقلی داره قطعش کردن، درسته؟ و با این که قطعش کردن و اون فقط فبقاه الله سیئات ما مکر، از امنیت بیرون نرن. آدم موحد اینجوریه، در مقام تفویض امر به خداست، به رنج میاندازنش، حتی او رو به شهادت میرسونن به سخت در این شکل، ولی سیئه ای بدی نمیتونن بهش برسونن. اون وقت قرآن میفهمد این وقتی این مؤمن رو به شهادت رسوندن، جشن مرگ گرفته بود، جشن شهادت رو عرضه میداش، یا لی تقامو یعلمون در مماغف فدلی ربی و جعلن این المکرمین، برای شهادتش جشن گرفته. ببینید پس اینطور نیست که اگر کسی با خدا راه رفت یه جایی سختی ها بیاد، این سختی ها عذاب باشه، امنیت او رو بگیره، ناامنش کنه، مضطربش نمیکنه. در متن امنیت، در وسط سختی هایی که او براش فراهم میکنن، یا لیت قوم یعلمون، ای کاش میدونستم وضع من چطوریه، اونا چه خدمتی به من کردن. پس ببینید این امنیت توحید که منافات با سختی ها و رنج های راه نداره، و اگر تو این سختی های در راه خدا رو استقبال کردی، اینا تبدیل میشن اوزیت الله به نردبان سلوک و بستر رو برای تقرب انسان فراهم میکنن. چرا این توحید وادی امنه؟ یه نکته.
بله.
این با بیان های مختلف در قرآن توضیح داده شده. یکی از مهمترین شکل بیانش در سوره مبارکه انعام است، که داستان حضرت ابراهیم رو توضیح میده، که حضرت ابراهیم چجوری به ما یاد داد که از آفل ها دل بکنیم، از غروب کننده ها. داره وقتی خب قومی که خورشید پرست بودن، ماه پرست بودن، ستاره پرست بودن، اینا که بی خود اینجوری نمی شدن، بزرگانشون، فرائنشون، نمرود ها، اینا رو ارجاع می دادن به این نظام کیهانی و می گفتن اگر چراغ روشنی سوال هم همین خورشید و ماه و ستاره است دیگه، اگه ماه و ستاره و خورشید نباشن، واقعا با تو این عالم عرض ما باید تو تاریکی باشیم. اخشون میگفتن الان ماه یه عده ماه میپرستن، یه عده خورشید، یه عده اینا رو به عنوان اله میگرفتن. حضرت ابراهیم بهشون یاد میده، میگه شب تاریک شد و ستاره بالا آمد، فرمود که هزارت می دیگه چراغ تو تاریکی، رب ما اون کسی است که ما رو هدایت میکنه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدایت به نور دیگه، الله نور السماوات و الارض، گویا این خدای منه، این رب منه، اینه داره منو هدایت میکنه تو تاریکی، اگه این نباشه من تو تاریکی بمانم. غروب کرد، گفت لاه بلافلی، ماه طلوع کرد، گفت این بزرگتره، اونم غروب کرد، باز گفت لاه، خورشید طلوع کرد، گفت دیگه از همه بالاتره دیگه، وقتی غروب کرد این وجه به وجه الالذی فطر السما، دیگه غیر از این که نیست، ماه هست و ستاره و خورشید، اینا که نباشن پس بده اون رب ما، اونی که اون چراغی که ما باید توش عالم را بریم، اینا نیستن. اگه از اینا عبور کردی میرسی به اون. ببینید پس مسئله اینه، بر سر راه رسیدن به خدای متعال یه پدیده های آفلی است که از ما دل میبره، دلبری میکنه، ما خیال میکنیم بهش محتاجیم، واقعا احساس میکنه به نور خورشید محتاجه، اگه نور ما خورشید و ستاره نباشه ما چیکار باید بکنیم؟
بله.
خب پس ما یه احتیاجی داریم، ما به خاطر احتیاجمون رو میاریم به خاطر فقرمون رو میاریم به این مخلوقات، به اونا دل میبندیم، تکیه میکنیم، به نظام کیهانی دل میبندیم، به فرائنه و قدرتمندان عالم دل میبندیم، به سالاران عالم دل میبندیم. این دلبستیه به خاطر فقر ماست. خب ما فقرمون رو به جای تکیه بدیم، ما یه چراغ میخوایم، خب این خورشید چراغ دیگه، اگر غفلت کردی که او آفل است، گیر خودش افتادی، دل به او میبندی، وقتی غروب کرد بیچاره میشه. اگر به خود ستاره دل بستی، وقتی غروب کرد دوباره میره تو تاریکی، درست. پس ببینید پدیده های آفلی که سر راه ما هستن که ما فقر، اگه فقیر نمودیم بین رو نمی آوردیم، فقر اونو بین ارجاع میدیم. اگر غفلت کنیم از این که آقا اینا تکیه‌گاه مناسبی نیستن، این خورشیدی که غروب میکنه که نمیشه پای چراغش بیستی، این شب میشه میره،
بله،
تو عالم برزخ نیست. اگر بهش دل بستی باید پای رنج همراهیش بیستی، پای حزنی که پیدا میشه. آدمی که بالا سر فصول وایستاده تو بهار نگران پاییزه، چون میدونه این بهار پاییز میشه، وقتی هم پاییز اومد جز غصه نداره، همه تخم‌مرغاشو گذاشت تو سبد بهار، اینا هم شکسته، درسته؟ بعد غصه بخوره دیگه. ولی اگر فهمید این آفله تو بهار بهش دل نبست، نه فقط به ستاره، به ما هم دل نبست، به همه آفلها وقتی دل نبستی، این آفلهایی که حجاب تو بودن همه آیه میشن. میفهمی این خورشیدی که میاد وسط آسمان بعد غروب میکنه،
بله،
این خورشید اگر خودش از خودش بود نباید غروب کنه، اینو دیگری داره میاره وسط آسمان، او این چراغو بیشه روی ما هم قرار داده. اگر دل از آفلها بستی برداشتی، وقت این آفلها برای تو آیه میشن، میفهمی که خدایی که این نظام رو به پا کرده او رب به منه، میرسی میگه یه وجهت و وجه الذی فطر السماوات. پس ببینید ما دو راه داریم تو عالم، یکی این که نیاز همونو به این پدیده های آفل، به نظام کیهانی، به ثروتمندا، زرسالارا، قدرتمندا تکیه بدیم،
بله،
تو دامن این و اون سر بگذاریم، اگر سر گذاشتیم نمیشن حجاب ما. ولی اگر متوجه شدیم که اینا غروب میکنن، چیزی که غروب میکنه تکیه گاه نیست، تو دل هم این غروب کننده ها خدایی رو میبینی که غروب نداره، اول و آخر و ظاهر و
الباطن
و هو بکل شیء علیم، در همه عالم آیات او هستند، در همه آیات خدا رو میبینی. اگر تکیه به اینها کردی دوچار خوف میشه، دوچار حزن میشه. آدمی که دل میبنده به این چهره‌ای که وقتی چند سال میگذره چروک برمیداره، همون وقتی که شادابه آدم مشغول قصه میخوره که این چهره پیر میشه. آدمی که میره پا آینه اگر خدا رو هم کرد همیشه لذت میبره، پیری هم یه آیه از آیات خداست، مگه بد پیری؟ دوران خیلی دوران خوبی، حالا توضیح میکنم. ولی اگر به نشاط جوانی و شادابی جوانی دل بستی، همون موقع که دل بستی قصه میخوری که این میره،
بله،
درسته؟
بله،
وقتی هم رفت دوچار حزن میشی، دوچار خوف میشی، خوف و حزن آدمو میگیره. کی در امنیته؟ اینه که وقتی پدیده های آفلو دید، فقرشو به اونا ارجاع نده. اگه ارجاع نداد، اینا بهش نشون میدن اون خدای غنی رو میفهمد، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. اگه به او تکیه کردی، او نه غروب داره نه پر، ازاد دائما در امنیت هستی. و حضرت ابراهیم از رو گردون گفت من اینا رو نمی پرستم، خدا رو پیدا کرد، خدایی که غیبت ندارد، حضور دائم داره، رحمتش جاریه. بهش گفتن نمی ترسی از این بت‌ها رو می گردونی؟ احساس خدا حضرت اون کدوم یکی از ما به امنیت مستحق ترین؟ شمایی که از خدایی که خب الاول و آخر و ظاهر و باطن رو میگردونید، یا منی که از این پدیده‌های آفل رو برمیگردونم، بله، خودتون انصاف بدید. شما منو تهدید میکنید به بت‌ها، خودتون از خدا رو گردوندید، احساس امنیت نید. بعد تو یکی دو آیه بعد میفهمن ان الذین آمنوا، این خیلی آیه مهمی است، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم امن، اونایی که به خدا ایمان میارن بعدن ایمانو آمیخته به ظلم نمیکنن، در روایت داره ظلم یعنی شرک، اینا اولئک لهم امن، به امنیت میرسن. عرض کردم همینطوری که وادی توحید وادی امنه، رسیدن به وادی توحید از طریق امامه، امام سبیل صراط با رضا، در روایت دارد تأویل آیه رو که توضیح میده، میفرماد که الذین آمنوا به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایمان آوردن به اون چه که این پیامبر آورد در قدیر که ولایت امیرالمومنینه، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم این ولایت فلان و فلان، اونایی که موحدن و مشرک نیستن، اونایی که دنبال امامی رفتن که خدا او رو طریق توحید قرار داده و ولایت او را به ولایت دیگران آمیخته نمی کنن، اینا در وادی امنه. معنی روایت امام رضا علیه السلام اینه، کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها.
طیب الله انفاستون. خیلی متشکرم جناب استاد میرباقری عزیز از همراهی و همدلی شما مهمانان عزیز داران ارزشمند سپاسگزارم. میدونم که قصد زیارت کردید و خواهش کردیم که زیارت نیابتی رو هم فراموش نکنید، یادآوری بکنیم برای قرارمون و انشالله پایان بخش این برنامه صلوات خاصه امام رضا علیه السلام باشه که قرار ما حرم توست یا امام رضا، امید ما کرم توست یا امام رضا. خوشا به حال دل عاشقی که در همه حال کبوتر حرم توست یا امام رضا. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى.
حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا رب كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.